مشاغل سیاه و این حرفا رو بهشون میده. خب معایبش هم بهشون میگه. بله
پیشنهاد خوبی بود، گزینه انحرافی بذاریم دم آژانس.
بله دقیقاً.
فکر بدی نیست، ولی درآمدی ازش نخواهیم داشت.
خب آقای بانی خیرخواهانه است، ولی عوضش کافه بغل گوشمون اینجوری علیهمون توطئه نمیکنه.
آره دقیقاً راست میگی، حرف به جایی بود.
ای لعنت به اونایی که از ضرب المثلا نابجا استفاده میکنن آقای بانی.
چطور مگه؟
خیلی دیدم به جوونا میگن کار که آر نیست، مهم اینه که درآمد داشته باشی.
ولی واقعا کاری که نتونه سلامتت و بیمتو تضمین کنه و همچنین بازنشستگی تو، نمیدونم چی بگم. تازه یه فنجون قهوه‌رم کوفتت میکنه.
بله آره واقعا قهوه. ولی اینگا برق اومده، الان چایی براتون دم میکنم.
با این همه ماجرای امروز باید بریم یه بیکمپلکسی چیزی تزریق کنیم.
خدا خیرتون بده، من واقعا خسته تر از اون بودم که چایی دم کنم. بریم به کمپلکس تزریق کنیم.
بله بریم.
همیشه شما پیشنهادتون خیلی خوبه.
بله معلومه.
سلام، نیلوفر ترک هستم، اومدم در مورد مشاغل سیاه یک گپ و گفتی با هم داشته باشیم. چیزی در مورد مافیای موزاییک شنیدین؟ یه عده هستن، البته یه عده نامعلوم، که موزاییک های کف خیابون رو به یه سری دست فروش اجاره میدن. موزاییکی هولوش فکر میکنم چند میلیون. البته الان قیمت دقیقش دستم نیست، اما اگر قیمت دقیق میخواین بیاین پشت پرده چیزایی رو براتون توضیح بدم. خلاصه موزاییک چندین میلیون اجاره میگیرن و کاسبی را میندازن. همه هم ماشاءالله این وسط نفع میبرن، جز من و شما یه عابر پیاده که نمیتونیم از این پیاده روها رد بشیم، وگرنه که همه دارن سود میبرن. حتی گاهی دیده شده با مغازه دارم تبانی میشه. ولی خب یه روزی اومدیم و نشد که موزاییک رو اجاره داد، اون وقت چی؟ خب مافیای موزاییک الان شغل سیاه محسوب میشه دیگه، نمیشه. خیلی وقتا هم درگیری دارن با این و اون، در حد بروسلی که نگم برات، این بزن اون بزن. البته بعدش خدمات درمانی هم دریافت نمی کنن، اما سال یه بار دم عیدا این خطر رو به جون می خرن. تا دلتون بخواد تو هر شهر و کشوری موزه کف پیاده رو هست، پس همیشه کار سیاه هست، منتها همیشه باید در سایه زندگی کرد. بله سایه. خلاصه که آسمون مشاغل سیاه همه جا یه رنگه، فقط زمینش فرق میکنه. البته مشاغل سیاه یه سری بدیایی هم داره ها، مثلا بازنشستگی نداره. مثلا فکر کن تو مافیای قطع درخت باشی، خب بالاخره یه روزی کل جنگلا تموم میشن دیگه، تا ابد که نمیتونی درختا رو ببری، یه جایی تموم میشن ته میکشن. اون وقت کی میاد 2000 حقوق بذاره کف دستت، بگه حقوق بازنشستگی بفرما. فکر کن یه عمری مافیا بودی، مافیا میشناختن تو، ازت میترسیدن، حالا نمیتونی برای ادعای بازنشستگی یا حتی سختی کار بری یه جا شکایت کنی که آقا به من یه بازنشستگی بده، یه سختی کار بده. عجبا شما سختی خودتونو دارین. یکی دیگه هم مزرات مشاغل سیاه میدونی چیه؟ اینکه نمیتونی چونه بزنی. فکر کن تو ایرانی باشی و چونه نزنی، باقا مگه میشه؟ اصلا با هویت ما ناسازگاره، مگه میشه چونه نزد؟ آدم وقتی کارش سیاه نیست میتونه چونه بزنه، هی بگه من اینقدر مالیات میدم، اینقدر اجاره میدم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم. و همه فکر میکنن کار سیاه همش سوده. آقا ببین چه کلاه گشادی رفته سره، تو چونه تو نمیتونی بزنی، یه جوری کلاه میره سره، یه جوری کلاه میره سره تا گردن میاد با این فکرشو بکن.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان دارین ما رو میشنوین؟
وای نه چه قشنگ.
بله
چجوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا، ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه آیار.
حرفا دارم تو، ای مرغی که میخوانی نهان از چشم، نهان از چشم. حرفا دارم با تو، ای مرغی که میخوانی نهان از چشم، نهان از چشم. تو را دردیست که از نهان خلوت خود میزنی آبا، من شات زندگی را از کف من میرو بایی. کجا هستی نهان ای ما، زیر توره سبزه های تر، یا درونه شاخه های شد. در کجا هستی نهان ای ما، زیر توره سبزه های تر، یا درونه شاخه های شد. یا که میشویی
کنار چشمه ادراک بال و پر بر کجا هستی بگو با من روی جاده نقش پایی نیست از دشمن خاموش است آرام است آرام است از چه دیگر می کنی پروا
شب آرامش. رادیو تهران، FM 94، AM 1332.
مظفرالدین شاه که ایران را فرمان مشروع
جا بر اون خاکرهای نر گفتن چه
خاموش شده یاد رنگینی در خاطر
عشق ورزان نسیم و گلشنت نشید.
میدان فرهنگ، برنامه از جنس شعر و ادب.
بگیم برای سب به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران، به ویژه برنامه میدان فرهنگ. همراهان گرامی، فرهیختگان عزیز، شنوندگان خوب میدان فرهنگ، توفیق دارم در خدمت استاد بزرگوارم، ادیب، محقق، پژوهشگر و استاد ادبیات فارسی، جناب آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده هستم. آقای دکتر سلام، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکارانتون و سلام ویژه به شنوندگان خوب رادیو تهران.
سپاسگزارم. آقای دکتر محمدزاده، ما در دو برنامه گذشته که خدمت شما بودیم، در برنامه اول در مورد شاهنامه از زبان شما شنیدیم و بخش‌های بسیار خوبی رو برای ما یادآوری کردید در مورد اینکه شاهنامه چه تأثیری در هویت فرهنگی و ملی و تاریخی ما داشته، در حفاظت از خط و زبان فارسی داشته، و همینطور در برنامه دیگری هم در مورد پاسداش و اهمیت زبان فارسی از زبان شما شنیدیم و هویت ایرانی و زبان فارسی که از هم جدا شدنی نیست. با توجه به اینکه شما تحقیقات گسترده‌ای در مورد شاهنامه فردوسی دارید و چند کار تألیفی در این زمینه دارید، من خواهش می‌کنم به این موارد بپردازید و در مورد این کتاب‌ها و تألیفات برای ما توضیح بدید.
بله. عرض کنم خدمت شما، خب شاهنامه یک دریای بیکرانیه و یک منبع وسیعی برای پژوهش‌های ایران‌شناسی.
بله.
یعنی اگر کسی میخواد فرهنگ ایرانی رو بشناسه و کسی میخواد ایران رو بشناسه، حتما باید شاهنامه رو بشناسه.
بله، مسلم.
تردید نباید کرد که کسی ایران شناس نخواهد شد مگر اینکه شاهنامه رو خوب بشناسه. و بزرگانی از سراسر دنیا هم ایران رو خواستن بشناسن، اومدن از همین مسیر.
بله.
ما کسانی مثل آرتور کریستنسن، مثل نولدکه، اشخاصی بودن که خواستن ایران رو بشناسن، اومدن از همین مسیر شاهنامه ایران رو شناختن.
بله.
خب شما به هر گوشه از این شاهنامه نگاه میکنی، میبینی میدان وسیعی برای پژوهش‌های شما باز هست. روی زبان میتونید کار بکنید، روی واژه میتونید کار بکنید، روی ترکیب سازی هایی که فردوسی داره میتونید کار بکنید، روی آداب و رسوم و سنن و آیین جنگ و آیین بزم و آیین نامنگاری و آیین بزرگ کردن فرزند و احترام پدر به بچه و بچه به پدر و همسرداری و جایگاه زنان و بی‌نهایت موضوع در شاهنامه وجود داره. خب منم به حسب علاقه‌ای که داشتم تو این حوزه شاگردی این مکتب رو می‌کردیم، اولین کاری که در حوزه شاهنامه از من منتشر شد شاید یک مقاله‌ای بود من نوشتم تحت عنوان پهلوان در کمند مکافات.
بله.
استاد دکتر قدم‌علی سرامی استاد من بود در وقت کارشناسی ارشد، یک تکلیفی دادن گفتن هر کسی یک مقاله‌ای بنویسه. من در داستان رستم و سهراب که از بچگی ما با این داستان بله. آشنا بودیم و میشناختیم، یک پژوهشی کردم و یک مقاله‌ای نوشتم تقدیم استاد کردم. ایشون همون موقع گفتن که یک کسی به اسم کلینتون آمریکاییه همچین نکته‌ای گفته، که من اونجا از عنوان مقاله‌ام پیداست که پهلوان در کمند مکافات. یعنی دنبال این بودم که رستم چه مکافاتی داره میکشه که باید به دست خودش فرزندش رو به قتل برسونه و فرزندش رو بکشه. شاید رستم دچار یک مکافات عمل شده. این مقاله رو دادم، شجاعت پیدا کردم که در حوزه شاهنامه پژوهی یه کارایی بکنم. بعد رسیدیم به انتخاب موضوع پایان نامه که با مشورت دکتر حسن انوری موضوع پایان نامه را انتخاب کردم. ایشون گفتم بیاد شما یک مطالعه تطبیقی بکنید بین قرار سالبی که اسم دقیقش اینه که اخبار ملوک الفرس و سیرهم معروف به تاریخ سالبی یا قرار سالبی و شاهنامه فردوسی. خب این کتاب در اصل عربیه و همزمان با شاهنامه هم نوشته شده. عجب. تقریبا با فاصله 10-15 سال از هم نوشته شده. عجب. از هم اطلاع نداشتن، یعنی فردوسی از اون اطلاع نداشته، اونم از فردوسی اطلاع. اون فقط با نثر عربی نوشته، فردوسی با. بعد من این دوتا رو که با هم مقایسه کردم، ترجمه هم شده البته، آقای فضائلی نامی در سالهای دهه 60 ترجمه کرده این کتاب رو، بعد مقایسه کردم جز به جز، مثلا کیومرث رو فردوسی چجوری گفته، در سالبی چجوری اومده. اول قصدم مقایسه زبانی بود.
بله.
بعد هرچی من جلوتر اومدم دیدم که اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی دیدم از این مقایسه متوجه شدم چرا ما شاهنامه رو حماسه ملی ایران بله. باید بنامیم.
درست.
و چند تا مقاله از اون در اومد، یکیش خاطره جمعی ملت ایران بود، یکیش حماسه ملی ایران بود و اینا. نهایتاً تمام که شد یک اسمی براش انتخاب کردم به عنوان بیداری در باغ مومیایی که وام گرفتم از یک شعری از استاد شفیع کتکنی که این باغ مومیایی دوباره بیدار خواهد شد.
درست.
یعنی من راه نجات ایران رو رجوع به این شاهنامه می دونستم برای اینکه ما فرهنگمون رو حفظ بکنیم و بیداری فرهنگی پیدا بکنیم. این اسم رو بر همین مبنا انتخاب کردم.
بله.
دو سه بارم این کتاب چاپ شد، استقبال هم شد از این کتاب و یک کتاب مرجع در واقع دوست. یعنی یک مقایسه‌ایه. البته بعد از اون باز یه کارهای دیگران کردن در همین مقایسه سالبی و شاهنامه که بعد از کار ما بود، چون من این کار رو در سال 85 و 6 تمام کرده بودم.
کنون رزم سهراب و رستم شنو، دیگرها شنیدستی این هم شنو. یکی داستان است پر آب چمش، دل نازک از رستم آید به خشم.
بعد از اون یه کتاب دیگری من نوشتم تحت عنوان اسفندیار نامه.
بله.
در حوزه شاهنامه.
بله.
این اسفندیار نامه هم تمام ماجراهای اسفندیار در شاهنامه است. یعنی اسفندیار از زمانی که جوانی میشه در جنگ‌های ایرانیان و تورانیان شرکت میکنه. بله. بعد نبردهایی داره، هفتخان اسفندیار داره، بعد میاد به جنگ رستم و اسفندیار در نهایت و به دست رستم کشته میشه. همه اینها رو با روشی پژوهشی در آوردم و یک کتاب مستقلی شد، اسمش هم گذاشتیم اسفندیار نامه. این کتابم باز دوبار چاپ شده تا الان. بعد در یه مجله‌ای از من خواستن که داستان‌های پهلوانی رو برای بچه‌ها بنویسم. من تا اون موقع تجربه نکرده بودم نوشتن داستان‌های پهلوانی رو برای بچه‌ها.
چقدر زیبا نوشتید. بله،
خواهش می‌کنم. بعد 50 قسمت توی مجله دوست در سال‌های 89 90 91 و اینا بود. من همین اسفندیار نامه رو آوردم تبدیل کردم به زبان نوجوان‌ها برای سن مثلا 10 تا 14 15 سالگی. این که در 50 قسمت این مجله در طول یک سال چاپ شد، تصویرگذاری هم شد، بعد به ذهنم رسید این رو تبدیل بکنم به یک کتاب. یعنی این جمع‌بندیش بکنم، یک کتابش هم منتشر بکنیم. اسمش هم گذاشتیم چشم اسفندیار. چشم اسفندیار با زیرنوشت داستان‌های پهلوانی. این هم باز دوبار چاپ شده. و چرا چشم اسفندیار گذاشتم؟ به این دلیل که با خودم فکر کردم که رمزآلودترین و رمزآمیزترین نکته زندگی اسفندیار و نبرد رستم و اسفندیار که بچه ها نهایتاً باید بفهمن که این اسفندیار چجور کشته شد، این چشم اسفندیاره. بنابراین اسمش رو گذاشتیم چشم اسفندیار.
ولی این توضیح رو بفرمایید که بقیه بدن اسفندیار روی بوده.
بله دیگه، به همون خاطر در پشت جلد کتابم آوردم که اسفندیار بدنش رویین بود، یعنی به اصطلاح از جنس روی بود. به وسیله آموزشی که زرتشت بهش داده بود در یک چشمه ای رفته بود و تمام بدنش تیر برش کار نمی کرد، تیر و خنجر کار نمی کرد برش. و این اسفندیار وقتی که میره داخل این چشمه که غسل بکنه در این چشمه که بدنش رویین بشه، زیر آب که میره چشمهاشو میبنده.
درست.
میبنده بعد میاد بیرون چشمهاشو باز میکنه. بنابراین چشم اسفندیار رویین نبوده. و سیمرغ به رستم که پرورنده رستم بود، سیمرغ به رستم میگه که تو اگر میخوای ظفر بیابی و پیروز بشی بر اسفندیار، راهش اینه که چشمش رو نشانه بری. و این اتفاق افتاد و یک داستان تلخی البته. بله. یعنی واقعا داستانیه که آدم دوست نداری اتفاق بیفته، ولی فردوسی با مهارت و زیبایی پایان این داستان رو نفرت انگیز نمی کنه. یعنی ما
حتی در کمی... رستم و سهراب هم همینو بله. میبینیم
از این هنر فردوسی. بله. یعنی فردوسی داستانهای بله. تلخ رو طوری تمام میکنه که نفرت ایجاد نمیکنه در خواننده. در رستم و اسفندیار هم به همین شکل است. این اتفاق تلخ میفته و یکی از تلخترین اتفاقات تاریخ پهلوانی بله. ایران هست. و اخیراً هم من دارم روی شاهنامه دکتر خالقی مطلق بله. چاپ جدیدش در اومده یک پژوهشی دارم تحت عنوان فردوسی شناخت.
بله.
که من اون جنبه حکیم ابوالقاسم فردوسی که در برنامه اول خدمت شما اگه خاطرتون باشه گفتم که یکی از وجوه ناشناخته شاهنامه شخص فردوسیه،
شخص فردوسی.
من در این
حکمت فردوسی
پژوهشی که دارم انجام میدم خود فردوسی رو میخوام برجسته بکنم. اصلا با داستان ها کار ندارم، میگم بعد از داستان یا مثلا پیش از داستان رستم و سهراب فردوسی چی به ما میگه.
بله.
میگه مرگ اگر داده است این بیداد چیست. بله. مثلا
بله.
یا در پایان داستان اسفندیار اون پندی که به ما میده، یا در پایان داستان مثلا بهرام گور یه چیزی فردوسی میگه، یا در زمانی که مثلا فریدون میخواد بره ضحاک رو شکست بده، مادرش فرانک یه پندی، فردوسی این پند رو میده. اینها جاییه که در کتابهای دیگه نیست.
بله.
یعنی در قرر سالیبی نیست، در تاریخ طبری نیست. اینها چیزاییه که فردوسی خودش از زبان شخصیتهای داستان پندها و نصیحتهاش رو گفته. به عنوان مثال مثلا جلد هشتم شاهنامه چاپ مسکو رو میخوندم، دیدم آخرین بیت این جلد هشتم اینه که فردوسی میگه کسی کو خریدار نیکی بود، نگوید بدی تا بدی نشنود. ببین چقدر این
ساده
بیت ساده صمیمی و چقدر در پایان این پادشاهی به اصطلاح هرمز و بحث داستان بهرام چوبین و اینا که اتفاق میفته، این یک بیت رو میگه و میبینیم اینجا فردوسیه این بله. یک بیت رو میگه.
حکیمه.
آره، این از بله. حکمت فردوسیه بله. که این یک بیت رو میگه که در جایی دیگه شاید نشه اینجوری فردوسی رو به اصطلاح شناخت. که من دارم روی این کار میکنم که یک پژوهش مفصل انشاءالله.
خیلی خیلی متشکرم، ممنونم. این فرصتی بگیریم از اتاق فرمان برمیگردیم خدمتون هستیم. و همچنان سخنان ارزشمند آقای دکتر محمدزاده رو خواهیم شنید.